واده.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما با شبکه رادیوی فرهنگ. میتونید از طریق شماره پیامک 30558 با ما در ارتباط باشید و نقدها و نظرهای خودتون رو درباره مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ به ما منتقل کنید. اما برنامه بعدی رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. لطفاً به مدت 25 دقیقه شنونده ایران آفرین باشید.
برنامه ما شروع شد. برنامه ای که شبیه برنامه های دیگه نیست. در این برنامه قرار نیست شعار بدیم یا امید و انگیزه واهی. در این برنامه قرار با هم به راه های نوین برسیم، راه های نوینی برای رشد و موفقیت با امید آفرینش ایرانی پویا و مختلف. ایران آفرین.
به نام خدا. سلام، به ایران آفرین خوش آمدید. من حسام مزینانی با برنامه ایران آفرین همراه شما خواهم بود و امیدوارم باز هم با شنیدن این برنامه از سری برنامه‌های ایران آفرین به ایده های جدید در کسب و کار برسید. ایران آفرین به روش‌های فعالیت و درآمدزایی از طریق کسب و کارهای جدید در حوزه‌های مختلف فرهنگ، دانش و پزشکی می‌پردازه. و اگر شما در این حوزه‌ها فعالیت‌های متفاوت و جدیدی رو انجام دادید، می‌تونید از طریق صفحه اینترنتی www.radiofarhang.ir و شماره پیامک 30558 با ما در ارتباط باشید. و اما ایران آفرین در این برنامه قراره با حضور آقای محمد نوروزی به تولید اسباب بازی های چوبی بپردازه. در گزارش هم شما در مورد همین موضوع صحبت کردید. همراه ما باشید. بسیار خوب، رسیدیم به بخش گزارش برنامه. نظر شما در مورد اسباب بازی‌های چوبی چیه؟ و آیا به عقیده شما تولید کننده اسباب بازی چوبی در ایران موفقه یا نه؟ اینها سوال‌هایی هستند که ما از شما پرسیدیم و شما در جواب اینطور گفتید.
نه راستش بخواید من نداشتم اسباب بازی چوبی، یعنی زمان کودکی خودم فکر کنم اسباب بازی بیشترش پلاستیکی بود زمان ما. شاید الان یه ذره متفاوت شده اما وقت هم اسباب بازی است، ولی قطعا اگه چوبی باشه به شرطی که رعایت در واقع اون استانداردها رو بکنه حتما چیز جالبی میشه، چون حالت دکوری و تزیینی هم پیدا میکنه.
به نظرم واقعا بد نیست، چون هم منعطفه هم به نظرم میاد که خلاقانه باشه. به نظرم اگر این اتفاق بیفته اتفاق فرخنده و خوبی بود باشه.
ببینید اسباب بازی ها اگر با مسئله آموزش قاطی بشه خیلی موفق تره. الان پدر و مادر هزینه میکنن برای بچه های خودشون. چوب چون طبیعیه حس خوشی به آدم دست میده برای بازی کردن، تفاوتش اینه با بقیه لوازم بازی.
اما راه‌های ارتباطی با برنامه ایران آفرین: صفحه اینترنتی www.radiofarhang.ir و شماره پیامک 30558. ما منتظر نظرها و پیشنهادهای شما در خصوص موضوع برنامه هستیم. کمپانی‌های بزرگ شروع به کار می‌کنند، چرا که مؤسسان آن می‌خواهند دنیا را تغییر دهند، نه اینکه به سرعت پول درآورند. کاوازاکی. خانم ها آقایان، خیلی متشکرم که همچنان شنونده ایران آفرین هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. اما میهمان من در این برنامه جناب آقای محمد نوروزی هستند، یک کارآفرین و تولید کننده اسباب بازی های چوبی در ایران، و میخوایم در ارتباط با فعالیتشون و رشته کارآفرینی که انتخاب کردن صحبت بکنیم در این برنامه. ابتدای برنامه بهشون سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض.
سلامت باشید آقای نوروزی. همین اولش میخوام یه مقدار از خودتون بگید و اینکه چی شد وارد این کسب و کار شدید و تولید اسباب بازی های چوبی را انتخاب کردید.
یکی از دوستان ما یه مجموعه دفتری داشتن، کارهای تحلیل سیستم و اینها انجام میدادن و توی این مجموعه دو نفر دانشجو به عنوان کارآموز اومده بودن، کارآموزی میکردن. این دانشجو ابراز علاقه کردن، گفتن ما دوست داریم یه کسب و کاری را بندازیم، و این دوست ما هم به اینها پیشنهاد داد، گفت خوبه که حالا برید تو حوزه اسباب بازی کار کنید. البته این مشغولیت و دغدغه چندین ساله این دوست ما بود و این زمینه رو اینجوری مساعد دید که این دانشجوها برن این کار رو پیگیری کنن. این دانشجوها خیلی علاقه‌مند بودن و ایشون هم یه حمایت اولیه کرد، رفتن توی منطقه صنعتی یک از شرکای صنعتی کارگاهی رو اجاره کردن و شروع کردن تجهیزات و ابزارهای نجاری خریدن و اسباب بازی چوبی و اینها. اون کارگاه رو تجهیز کردن، شروع کردن به کار کردن. یک سالی از کار این دوستان گذشت و خب چون دانشجو بودن، کم تجربه بودن، خیلی هم در واقع کار تولیدی عملیاتی نکرده بودن، کارشون خیلی کند پیش می‌رفت. این دوست ما چون ما رو می‌شناخت و می‌دونست که حالا ما
قبل از اون؟
بنده با ایشون همکاری داشتم توی اون مجموعه. بنده خودم کارمند دولت بودم. آها. ولی به صورت پاره وقت
اون موقع تولید کننده نبودید؟
نبودم، نه خیر. ولی چون حالا اون دوران دانشی ما دوتا با هم هم‌اتاقی بودیم، خوابگاه اینها، با هم دیگه رفاقت خیلی صمیمی و رفته آمد خانوادگی به این ترتیب داشتیم، منو میشناختن، رویت بنده میشناختن.
تخصصی داشتید توی این حوزه مثلا طراحی چوب یا ساخت مثلا کارهای چوبی یا اینا؟
تو کارهای فنی بنده حالا یه مقدار مهندس هم دیگه. بله،
به شما گفتن که
بله، گفتن که این دوستان کارشون یه مقدار کند پیش میره، شما بیاید کمک کنید. بنده رفتم به اینها کمک بکنم، به قول معروف دیگه با اینها یه جورای هماهنگ شدیم و شروع کردیم کار رو پیش بردن.
مهندس چی بودید شما اون موقع؟
بنده مهندس صنایع است.
چه سالی؟
ورودی سال 77 فارغ التحصیل.
فعالیتتون چه سالی شروع شد؟
این کار سال 87 اینجورا شروع شد تقریبا. بله.
اصلا چی شد که وارد این حوزه شدید؟ علاقه ای هم داشتید یا صرفا رفتید به خاطر اون کسب درآمده وارد این حوزه؟
نه، ما اصلا اسباب بازی رو با یک سری پیشفرضای ذهنی در واقع شروع کردیم، صرفا بحث بیزینسی نبود. یعنی ما دوست داشتیم تو حوزه کودک و نوجوان وارد بشیم، کار فرهنگی انجام بدیم و بتونیم یه فعالیتی تو این حوزه انجام بدیم، خصوصا که فکر می‌کردیم که خلأ خیلی بزرگی تو این زمینه وجود داره. اتفاقا شروع این کسب و کار همزمان شده با بچه دار شدن اون رفیق ما. بله، تازگی بچه دار شده، خودش هم نشسته بود برای این بچهش یه حالت واکر
ترایکر.
بله، ترایکر ساخته بود، اصلا شروع کرده بود ساختن و بچه هم خیلی از این خوشش اومده بود و باعث شده بود بچه راه افتادنش تسریع بشه. اینا همه دست به دست هم داد. بله، کمک کرد که جلسه تشکیل بشه.
آقای نوروزی، این کسب و کار که با دو نفر شروع شد، دو تا دانشجو، و داشت خیلی کند پیش میرفت، شما بهشون اضافه شدید و کسب و کار بعد از ورود شما جون گرفت، سرعت بیشتری گرفت.
بله.
اون موقع با چند نفر شروع کردید؟ همچنان اون دو نفر کنار شما بودن؟ یعنی مجموعه سه نفره بود؟
اون دو نفر یه استادکار نجاری هم استخدام کرده بودن. آها. که این استادکار بهشون کمک میکرد و کم کم یه شاگردم به این استادکار اضافه شد، یعنی اون مجموعه شدن چهار نفر. بنده که رفتم چهار یا پنج نفر بودن که این کار رو داشتن.
و با چه سرمایه شروع کرده بودن اونها؟
اون سال 87 اینا حدودم فکر میکنم نهایتاً جمع 20 میلیون تومان سرمایه گذاری شده بود.
10 سال پیش دقیقا.
بله بله.
با 20 میلیون
20 میلیون تومان.
و زمانی که شما اضافه شدید بهشون سرمایه جدیدی تزریق شد به
کارگران؟ بله بله. من فکر میکنم که تو یه بازه حدوداً 5 6 ساله شاید 300 400 میلیون تومان همون دوست ما و مجموعهشون توی این
تزریق کردن.
بله.
و قبل از اینکه اصلا این کار شروع بشه و بخواد ایده شکل بگیره و یا حتی بعد از اون که ایده شکل گرفت توی ذهن، با جایی که این کار رو انجام داده بود و تولید کننده اسباب بازی مشورت کردید یا نه به خاطر اعتمادی که به خودتون داشتید؟ البته اون دو نفر قطعا اینطور نبودن که کارشون داشته کند پیش میرفته. خب ببینم از قبلش مشورتی وجود داشته، اطلاعات قبلی وجود داشته که رفتن سراغ این کار گره؟
البته اون دوست ما روحیش اینجوری بودش که خیلی به این جوانب توجه نمیکرد، یعنی همینقدر که این دوتا دانشجو بیان پروبال بگیرن. آها. یه تجربه پیدا بکنن، حتی همین که بفهمن که این کار به سادگی نبوده.
آره.
کار کند پیش میره.
کار بزرگ فکر نمی
بله کرده. بله خود همین براش موضوعیت داشت. و اون موقع که بنده رفتم بهشون اضافه شدم، یه محصول یا دو سه تا محصول نهایتا میزدن با همین 4 5 کارگر. الان که در خدمت شما هستم 30 تا محصول داریم، 10 12 تا محصولم تو آرندیمون داره طراحی میشه که اضافه بشه.
آرندی هم پس داری. آقای نوروزی، مسیر چطور بود؟ هموار بود براتون برای تولید؟
نخیر، ولی چون ما حالا کارمون هم به صورت تخصصی کارهای چوب هستش، اینجا یه ماجراهای
مثلا
مثل تامین مواد اولیه که حالا چوب خیلی سخته. بله.
بعد توی کارهاتون خب شما نمیتونید از مثلا چوب ها و مواد بازیافتی استفاده بکنی؟
اتفاقا کارهای ما خیلی قطعات کوچیکی داره، یعنی با قطعات چوب خیلی کوچیک هم میتونیم کار بکنیم. یعنی ما حتی با شاخه درخت هم که حالا هرس میشن بعضا ممکنه بتونیم کارهایی رو تولید بکنیم، ولی چون که خیلی در واقع به مشکل خورده تامین چوب، یه مقدار الان تو مزیقه هست.
نه خب میخوام ببینم اصلا یه اتفاقی میشه بیفته یا نه. خب اون یه واقعیتیه که به محیط زیست بیش از اندازه نمیشه آسیب زد. ما ناخودآگاه داریم، اصلا بشر داره آسیب میزنه. این مختص ما ایرانی ها نیست، اما از مواد حالا یا به نوعی میشه گفت چوب های بازیافتی به نظر من حداقل توی تولید اسباب بازی میشه استفاده کرد، چون برخورد و ارتباط مستقیم با خوراکی ندارن. این اتفاق میشه بیفته برای شما یا نه؟
البته این بایستی یه جور دیگه هم به این قضیه نگاه کرد. چرا ما اصلا رفتیم سراغ چوب؟ چون که یه موادیه که ساختار با طبیعت، سازگار با محیط زیسته، و از این جهت که سازگار با محیط زیسته ما رفتیم سراغ چوب. اگه چوب رو خواد به صورت حالا فراوری شده استفاده بشه، میشه یه چیزی مثل MDF. MDF باز برای اسباب بازی خیلی مواد مناسبی نیست، چون که اون چسبی که در خودش استفاده میشه، موادی که استفاده میشه برای اینکه اینها رو به اون صورتی که حالا شما میفرمایید بازیافتی در بیارن یا حالا به قول ما فراوری در بیارن، این باز هم اون آسیب های به انسان رو داره. ما هم اسباب بازی که تولید میکنیم بعضن تو رد سنی که بچه دهن میزنه، اون که این رو به دهنش میرسونه، مواد سم ممکنه به بدن بچه منتقل بشه. الان مثلا یکی از مشکلاتی ما داره همین رنگه، رنگی که روی چوب میزنیم.
آه چیکار میکنید رنگ... اونو؟
این رنگ توی دنیای استانداردی براش تعریف شده به اسم استاندارد EN71.
خب
که حالا متاسفانه توی کشور کسی تولید نمیکنه، ولی وارداتیش خوشبختانه موجوده. ما از این رنگ استفاده میکنیم.
دسترسی بهش راحته برای شما با اینکه
حالا با این وضعیتی که حالا دلار پیدا کرده یه مقدار سخت شد، ولی نه بالاخره تامین میشه، قابل تامین هستش، تامین میشه.
نوروزی، شما یه رشته ای انتخاب کردی که همونطور که خودت هم گفتی، خب چوب انتخابش شاید خیلی سخت باشه به خاطر اینکه محیط زیست و خیلی از نهادها و به نوعی میشه گفت سازمانهای مختلف باهاش مقابله میکنن و مخالفش هستن، و شاید خیلی از اشخاص هم همینطور باشه به خاطر آسیبی که به محیط زیست میزنه. چه برخوردی باهاتون شد؟ و اینکه شما که میدونستید به نوعی مخالفان این چنینی داره ماده چوب، چرا رفتید سراغش؟
همین این رو میخواستم یه توضیح خدمتتون بدم. نه اینجوری نیستش که شما فکر کنید که هرچی درخت قطع میشه این به محیط زیست داره آسیب میزنه، چون که درخت هم بالاخره یه سنی داره و حتی ممکنه که رشد بعضی درخت‌ها جلوی رشد بعضی درخت‌های دیگر بگیره. اگه اینی که شما میگید بود، بایستی که اروپا و کسایی که حالا تو این بحث‌های زیست محیطی خیلی پیشتاز هستن هم جلوش رو میگرفتن، ولی نه این کارو نمی‌کنن.
آخه ما صرفا درخت‌های کهنسالو قطع نمی‌کنیم.
بله حالا اون که کنترل نمیشه، بله این که حالا روش کنترلی انجام نشه، نظارتی انجام نمیشه، بحث دیگه‌ایه. ولی الان شرکت‌هایی که توی دنیا به عنوان شرکت مطرح اسباب بازی چوبی هستن، اینا برای خودشون جنگل دارن. یعنی اینا زمین‌هایی رو در اختیار دارن، خودشون جنگل درختکاری کردن، اون درخت‌ها رو برای اسباب بازی استفاده می‌کنن، دوباره جایگزینمون درخت جوان‌تر کاشته میشه. منظور این که میگم که این بالاخره راه حل داره و صرفا این که شما بگید که درخت رو دارن قطع میکنن و این
حالا پشیمون نیستی که از انتخابت که رفتی سراغ تولید کالای چوبی؟
ببینید خب به لحاظ بعضی مسائل چرا، به خاطر دشواری تولیدش چرا شاید پشیمون باشم، ولی به خاطر اینکه بگیم آسیب میزنه به محیط زیست نه، میگم چون که این بالاخره روش راه حل هست، راه حلش هم بایستی که بالاخره دولت و متولی ها روش فکر بکنن. الان مثلا فرض کن یه جاده میکشن توی جنگل، کلی درخت داره قطع میشه برای اینکه این راهسازی انجام بشه. خب درخت قطع میشه، خب ممکنه که تو صنایع مختلف استفاده بشه، یا حتی بیان تحصیل کنن چوب وارداتی با قیمت مناسب وارد بشه، مثل تعرفه گذاری هایی که برای بعضی محصولات میکنن، تعرفه اینو کم کنن، قطع کردن درخت مثلا جنگل های خودمون کاهش پیدا بکنه.
حالا یه مقدار از این فضای محیط زیست اگر بخوایم خارج بشیم بریم تو فاز کارآفرینی و کسب و کار، توی این سالها چه موفقیت ها و دستاورد هایی داشته کار شما؟
خب خدا شکر
اصلا صادرات داشتید نداشتید؟
چون که ما چوبی داریم تولید میکنیم، این به تولید انبوه تا حالا نتونسته برسه. بله، هرچند که تقاضاش بوده، یعنی ما الان تولیدمون نسبت به
بعد چرا این کارو نکردیم؟
خب یه سرمایه در گردش و سرمایه گذاری بالایی میخواد که ما هنوز نتونستیم. شاید دو برابر این چیزی که تا حالا سرمایه گذاری کردیم.
چقدر سرمایه گذاری کردید تا حالا؟
حدود 300-400 میلیون تومان.
دو برابر دیگه، یعنی الان 600 میلیون
حتی بلکه میلیاردی. بعد چون شما موقعی که میخواید که چوب رو به تولید انبوه برسونید، تکنولوژیایی باید وارد بکنید که اینا خیلی گران قیمت هستن.
یه سوال میپرسم، به اون موفقیت و چشم اندازی که داشتید تا الان رسیدید یا؟
بله بله.
و اینکه چه بازخوردی و بازدهی داشته کارتون تا الان؟
ببینید خب ما الان به عنوان یکی از تولید کننده های مطرح کشورمون مطرح هستیم، به عنوان تولید کننده اسباب بازی. توی چوبی هم شاید بگم از انگشت دستم خیلی کمترن. کلا توی کشور ما تولید اسباب بازی به عنوان صنعت نیست متاسفانه، چون برای صنعت ما تعریف‌های خاصی داریم، بایستی اسکیل تولیدشون یه حدی باشه که متاسفانه نیست. نسبت تولید به واردات رو شما بایستی بگیرید، باز هم این خیلی درصد کمی است. 15% تامین اسباب بازی کشور داخلیه. اینها همه شاخصایی که نشون میده ما هنوز صنعت نیستیم، یعنی اسباب بازی، تولید اسباب بازی صنعت نیست. ولی تو همین اسکیلی که هستش، تو همین مقیاسی که الان داره اسباب بازی تولید میشه، شرکت ما به عنوان یه شرکت مطرح هست و توی خصوصا اسباب بازی چوبی که میتونم بگم جزء دو سه تا نمونه برتر کشور است.
بازی رومیزی هم شما طراحی میکنید و میسازید؟
یکی از این 3 تا محصول ما بازی رومیزی.
از سرمایه اولیه که گفتیم، حالا بیایم در رابطه با اون بازگشت سرمایه صحبت بکنیم. گفتید حدود 300-400 میلیون تو الان هزینه کردید، بازگشتش حدوداً چقدره؟
ما الان هنوز به نقطه سر به سر نرسیدیم، ولی یکی از حال موفقیت هایی که ما شاخص گذاری کردیم اون بود که مجموعه خودگردان بشه،
خودکفا بشه. بله. شده.
دیگه بتونه بله اون در حال گردش مالی که داره بتونه هزینه هاشو پوشش بده.
الان چند تا پرسونل دارید مثلا؟
الان حدود 10 نفر، فقط من لیست بیمه رد میکنم، افراد غیر مستقیم هم تعدادی هستن که با ما ارتباط دارن.
چقدر عالی. همین که بالاخره یه کسب و کار کوچیکیه و کارآفرینی کرده خودش اتفاق خیلی خوبیه. آقا الان کسایی که میخوان وارد این حوزه بشن، شما از اون دسته از آدمایی هستید که نمیخواید رقیب پروری بکنید یا نه تشویق میکنید بقیه رو به تولید؟
هر کسی که میاد مشاوره بگیره خیلی راحت بهش اطلاعات میدن.
خب الان اگر بخواید از طریق این تریبون و این برنامه ما اطلاعات بدید به کسایی که میخوان وارد این حوزه بشن، چه پیشنهادی بهشون میکنید؟
اگر کسی دیده صرفا کسب و کاری داره، یعنی بیزینسی داره، به نظر من توجیه نداره، چون حاشیه سودی که این صنعت داره پایینه نسبت به کارهای دیگه.
اگر سرمایه اولیه بیشتری بذاره، همونطور که گفتی 500-600 میلیون بعد اضافه بشه، مثلا با 1 میلیارد شروع بکنه، حاشیه سودش افزایش پیدا میکنه؟
میگم نه، متاسفانه حاشیه سودش خیلی بالا نیست، یعنی باز قابل توجیه نیست با کارهای دیگه‌ای که موازی این داره انجام میشه و حاشیه سودای بالایی داره. ولی خب چون اسباب بازی با بچه سر و کار داره، خیلی ها بعضی مثلا انگیزه ها و علاقمندی هاشو میچربه. یعنی ما کسایی رو تو همین صنعت سراغ دارم که یه بیزینس خیلی مفصلی دارن، اونم تولیدی ابزارالات و تجهیزات داره میسازه، در کنارش به عنوان یه حالا اصطلاحا دغدغه و علاقمندی اومده اسباب بازی رو هم شروع کرده و داره تولید اسباب بازی هم انجام میده. ولی میگم در مجموع که میبینید یه تعداد افرادی رو تونستید مشغول به کار بکنی، محصولی که دارید تولید میکنید مخاطبش کودکان هستن، بچه ها هستن، اون علاقمندی ها و بازخوردها رو از طرف خانواده ها، این همه انگیزه میده که انسان این کار رو پیش بگیره و جلو بره. ولی اینجوری هم نیستش که بگم که نه جز مثلا آخرین گزینه هاتون اسباب بازی و تولید اسباب بازی باشه. نه، بالاخره الان ما یه انجمنی تشکیل دادیم، حدود 100 تا تولید کننده عضوش هست.
به نام
انجمن تولید کنندگان اسباب بازی و خیلی از تولید کننده هنوز عضوش نشدن. بالاخره این 100 تا مجموعه داره این چرخه اقتصادیش میچرخه که تو حوزه اسباب بازی ورود پیدا کردن دارن کار میکنن. اینجوری هم نیست بگم هیچ سود و استفاده ای نداره، نه.
حالا رقبای خارجی آقای نوروزی کدوم کشورها هستند و حالا صرفا بخوایم در رابطه با تولید اسباب بازی چوبی صحبت کنیم نه کل فضای اسباب بازی.
توی بحث اسباب بازی چوبی آسیای جنوب شرقی کشورهای مختلفی دارن کار میکنن. اونی که تو کشور ما میاد بیشتر تایوانی هستش.
تایوان.
بله. تایوان.
کشورهای منطقه خودمون چطور؟
نه تو منطقه ما اصلا اسباب بازی چوبی تولیدی نداره. اوکراین من دیده بودم یه چند تا نمونه یکی از این دوستان آورده بود.
علت واردات به خاطر پایین بودن قیمت اونهاست.
شاید این یکی از دلایل باشه ولی دلیل عمدهش همینه که میگم ما متأسفانه صنعت اسباب بازی نداریم. شاید تولید ما نمیتونه پوشش بده این تقاضایی که هست. بله تقاضاش وجود داره. بله.
یعنی پس پیشنهاد میدید اگر کسی بخواد وارد این فضا بشه؟ بله. بشه.
بله.
یعنی به این فکر نکنه که ممکنه مثلا چه میدونم درآمدم نسبت به کار دیگه پایین تر باشه. بالاخره اون اتفاق خوبه هست دیگه. بله. شما الان خودتون 10 نفر 15 نفر مستقیم و غیر مستقیم زیر دستتون دارن کار میکنن و کارآفرینی ایجاد کردید. این خودش یک احساس اعتماد به نفس و احساس مثبتی داره دیگه. ضمن اینکه از نظر مالی هم حتی میتونه اتفاق خوبی بیفته براشون. بالاخره 15 نفر اصلا بخواید حدود قانون کار هم در نظر بگیریم ماهی 20 تومان حداقل الان درآمد.
بله.
داره حداقل.
بله.
خب این اتفاق بعدی هم نیست برای کسی که بخواد شروع بکنه به کار.
میگم شما موقعی که این رو مقایسه بکنید، فرض کنید تو همین صنعت اسباب بازی ما یه تولید اسباب بازی داریم یه توزیع اسباب بازی، الان اون توزیع کننده خیلی سود بیشتری نسبت به تولید کننده داره میبره.
متاسفانه.
بله متاسفانه. خب اون کسی که 1 میلیارد تومان میخواد بیاره تو تولید سرمایه‌گذاری کنه،
شاید تو توزیع ببره،
شاید تو توزیع ببره خیلی. بله حاشیه سود بیشتری هم داره براش و براش خیلی هم درآمد
خب
بیشتری.
اینا رو ممنون میشم خیلی کوتاه بگی چون میخوام سوال اصلیمو بپرسم. خودتون نمیتونستید تو بحث توزیع و پخش هم فعالیت بکنی؟
چرا اتفاقا وارد شدیم ما؟ بله تو بخش توزیع هم
سود اون سمت.
بله.
سمت
بله.
سیستم
تو اونم وارد شدیم و حتی یه متأسفانه شبکه‌های بدی شکل گرفت و توی توزیع ما اصلا یکی از اهدافمون قرار دادیم که این قواعد بازی اینا رو بشکنیم. بله اینو بشکنیم.
آقا علت اصلی موفقیت شما چیه تو کارتون؟
اول از همه که لطف خداست. واقعا ما لطف خدا رو توی خیلی مسائل و تنگناهایی که قرار می‌گرفتیم دیدیم. خدا کمک کرده. میگم همین که انگیزه هم این بوده که یه مجموعه ری دارن اینجا کسب و کاری را افتاده، دارن نونی برای حالا با اصطلاح معروفش آمینش برای زن و بچهشون میبرن، این خب خیلی کمک میبه. خدا هم همیشه لطف داشته و از اون طرف هم فکر میکنم که همت همه این مجموعه، هم بنده که کوچکترین عضو این مجموعه، هم همه افرادی که توی این کارگاه ما مشغوله، واقعا افرادی که جدید میان توی کارگاهمون یه جورای شوکه میشن، اون جو کارگاه رو میبینن، اون حالا هوای کارگاه رو میبینن، واقعا براشون تعجب انگیزه.
اگه بخوای توی جمله برام توصیف کنید ما هم شوکه بشیم چی میگی؟
خیلی
جذابی داره اونجا.
خیلی افراد متحد و با وجدان کاری هستن. یعنی من خودم به صورت پاره وقت تو این کارگاه حضور دارم ولی اینا چه من باشم چه نباشم خیلی دقیق و منظم کاراشون انجام میدن و کمکاری ندارن.
چقدر عالی.
همین که این الگو رو هم ایجاد کردیم باز یکی از آورده‌های خیلی خوب مجموعه ماست.
خدا رو شکر. به فکر گسترش دادن مجموعتون هم هستید؟
کاملا بله. گفتم الان ما توی آرندی حدود 10 تا 12 تا محصول طراحی کردیم که انشالله به بازار بدیم.
خیلی متشکرم آقای نوروزی عزیز. ایشون یک ظاهر خیلی جذابی هم دارم و من کیف میکنم از اینکه باشون هم صحبت شدم.
نظر لطفت.
سلامت باشی. یک انسان خاکی دلی. خیلی متشکرم از اینکه تشریف آوردید امروز. منم کیف کردم از هم صحبتی با شما. براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که روز به روز این برکته و این مالچ معنوی و چه مادی برای شما افزایش پیدا بکنه و برای تیمتون و اعضای بنوی میشه گفت کارگاه و کارخونه کوچک شما هم آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که روز به روز بزرگتر و وسیعتر بشه و وسعت مال پیدا بکنید. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم از شما شنونده عزیز که گفتگوی امروز ما رو شنیدید و امیدوارم کمک کرده باشه به کسانی که میخوان تو کسب و کارهای خلاق و بنای میشه گفت تولید کالاهایی که در سطح کشور وجود داره و خلأ در اون وجود داره فعالیت بکنن. امیدوارم که از این گفتگو استفاده کرده باشید و به سوالهای ذهنیشون پاسخ داده باشیم. خیلی متشکرم. ایران آفرین اما همچنان ادامه داره و شما همراه ما باشید. این هم از موضوع این هفته ایران آفرین، یعنی تولید اسباب بازی‌های چوبی. ایران آفرین از شبکه رادیوی فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز همراه شما مردم ایران، مخترعان، صنعتگران و کارآفرینان خواهد بود. صدای ما رو بشنوید و با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامک رادیو فرهنگ و ایران آفرین 30558. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم میتونید با شماره 162 در میان بگذارید. ممنون که در این برنامه همراه ایران آفرین بودید. تا هفته ی آینده، خدا نگهدار.
کتاب یار دیرین و دوست همیشگی ماست.
100 ثانیه با کتاب.
یک متن برای تبدیل شدن به یک اسطوره متن یا در همان نظام نشانه‌ای خود گسترش می‌یابد و تکرار می‌شود و یا اینکه از مرزهای نشانه‌ای خود می‌گذرد و به حوزه‌های نشانه‌ای دیگر وارد و متکثر می‌شود. برخی از آثار و به ویژه اسطوره متن‌ها دارای قابلیت‌ها و ویژگی‌های بین‌نشانه‌ای هستند و هرچند به یک یا دو نظام نشانه‌ای تعلق دارند، اما این قابلیت‌ها به آنها اجازه می‌دهد که به میدان‌های نشانه‌ای دیگر نیز نفوذ کنند. شاهنامه فردوسی یکی از اسطوره متن‌های فرهنگی است که از بستر نشانه‌ای نخستین خود خارج می‌شود و در حوزه‌های گوناگون معرفتی و هنری حضور می‌یابد و آنها را متأثر می‌سازد. متنی که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب اسطوره متن بین‌نشانه‌ای، شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی از اسطوره متن‌های مهم در فرهنگ و ادب فارسی است که جایگاهی کم نظیر در شکل‌گیری هویت فرهنگی و هنری ایرانیان دارد. این اثر سترگ افسون بر فراهم آوردن زمینه‌های گسترش حماسه سرایی در ایران در انواع هنرهای نگارگری، خوشنویسی، کتاب‌آرایی، هنرهای نمایشی، کاشی‌کاری و برخی از دیگر هنرهای ایرانی جلوه و بروز یافته است. کتاب اسطوره متن بین‌نشانه‌ای به کوشش بهمن نامور مطلق را از انتشارات علمی و فرهنگی بخواهید.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.